11/8/98.
اللهم كن لولي جاس الدين الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي ولدت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الله وآخر العهد منا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. با عرض سلام و ادب احترام خدمت سروران عزیزم و با آرزوی توفیق قبولی عزاداری ها پی می گیریم ادامه مباحثی رو که آخرین جلسه‌اش رو ما در مجتمع امین خدمت رفقا بودیم. نمیدونم در جریان چون اون جلسه عطفی بود و دورنمایی بود از مباحث، گزارشی بدن رفقا در جریان قرار بگیرن. آقای عبداللهی رو نداشتن و دو تا جلسه داشتیم اون روز، یه جلسه قبل از نماز و دورنمای بحث رو نمیدونم. اگر در جریان هستید من تکرار نکنم یا رفقا تکرار، اگر در جریان نیستید یه گزارش فلاح و آقای بدن بعد من ادامه مباحث رو بگم. هر جوری شما بگید من برام مانع. تا موضوع رو مطرح کردیم. بله؟ خب پس میخواید یه گزارشی رو شما بفرمایید، چون هم میتونید، من از حافظه دارم میگم، شما از رو میگید زودتر میشه. نه شما بفرمایید. من میدونم سه تا محور رو گفتیم. محور اول این بود که حالا من عناوین رو میگم یا عنوان میگم، شما نتیجه رو بفرمایید. که بحث ما صرفاً برای بازی کردن نیست، ساختن بازی و طراحی بازی، تولید بازی. چرا؟ چون بازی کردن تابع اون تولید و شرایط و اهدافی است که ما داریم. پس بنابراین ما بحثمون در واقع قلمرو بحث ما از طراحی و تولید و اینها شروع میشه و در واقع بازی، فعل بازی کردن تابع طراحیه، تابع هدف گذاری توی تولیده. و در واقع اگر کسی میخواد یک تأثیر گذاری داشته باشه طبق اون چرا که هدف ما هست در بازی های مدرن و جدید، من دیگه اسمشو نمیذارم بازی های رایانه‌ای یا کامپیوتری یا نرم افزاری، اسمش میذاریم بازی های مدرن، چون ابزارها مبتنی بر این بیس هست، بر این بنیان، ولی کن متنوع است. امروزه من تو همین چند روزی که کار درس ما تعطیل بود یک تأمل و مطالعه میکردم، دیدم فراتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم فقط توی صفحه مونیتور یا صفحه کلید کامپیوتر و یا فقط یک موبایل میشه بازی ها رو در شکل مدرن بعد در جامعه به سمت اون میره و در واقع یک روی کرد فراتر از اون چرا که ما تا به حال تصور میکردیم به بازی داره در واقع توی جامعه جا باز میکنه، که جای نگاه فقهی و تربیتی و در واقع دینی به این موضوع بسیار بسیار خالی و ضروری. پس موضوع اول این بود. حالا باز اگر نکته دیگه هست شما بفرمایید. آقای فلاح من ریزاشو دیگه بگید شما هر سه تا محور رو. موضوع اول ما این بود. موضوع دوم تعیین، بفرمایید.
بحث هدف رو مطرح کردید
که تابعه اونه در واقع.
نکات مقدماتی رو فهمون جهت سابقی سند مورد توجه قرار گرفتن. حالا بازی رفتار اختصاصی و تخصصیه. رابطه تربیت و بازی رو روشن میکردیم، مسائل مقاسم رو روشن کنیم و از اون بازی هم نیست که در اختیار تربیت بخواد قرار رو بیرسی قرار. حالا اون بحث نقدی بود که به این میخواستیم ببینیم، میخواستیم نظر اسلام رو در موردش به دست بیاریم و میخواستیم در نگاه اولی رابطه تربیت با بازی رو اینگونه رو با هم که از نگاه تربیتی تعریف و توصیف و تعریف رو کنیم بازی رو، ولی در نگاه جدید همینی که طراحی بازی رو از نگاه تربیت.
حالا تا اینجا اگر بخواید توضیح هم بدم من نگاه کنید. ما تربیت روی دانش میدونیم و بازی رو هم باید بهش به عنوان یک، حالا نمیگم یک دانش نگاه بکنیم، یک پدیده مبتنی بر دانش باید بهش نگاه بکنیم، این کمترینش. چون بازی یک نوع رفتار تخصصی است دارای یک هدف و ابزار رویکرد خاصی، همون تعریفی که ازش کردیم که هدف در دسترس داره، خودش هدف عالی و اصالی بشر نیست، بلکه از ابتدا بازی برای یک سری اهداف عالی تری مثل تأمین نشاط، روحیه بخشی و یا حتی برخی از تأثیرات جانبی دیگه طراحی میشه. پس هدف در دسترسش یک چیز است و هدف متعالیش چیز دیگری است. اما اون چرا که در واقع نوع نگاه من و شماره، چون گفتم این بحث یک بحث بنیادی است، حتی آخرش من این رو هم مطرح کردیم که رفقا یک تأملی بکنن و در واقع چون داریم بنیان بحث رو میچینیم و میخواییم به رؤوس مطالب بپردازیم و بعد وارد مباحث بشیم، به قول خودمون بیشتر از پیش تأمل بکنن و نظر صاحبی غیر از اون چرا که حقیر عرض کردم اگر ذهنشون میرسه مطرح کنن، بذارید بحث تو بنیانش پخته تر از هر بحث دیگری پیش بره. اینجوری مطرح کردیم که ما نگاه اولیمون این بود که وقتی وارد این جرگه شدیم گفتیم که یه پدیده ای داریم به نام بازی، ما میخواییم این رو، آثار تربیتیش رو، روش های بکارگیری اون در تأمین اهداف تربیت رو و چیزهای شبیه به این رو بررسی کنیم. ولی الان این دو نگاه رو نداریم. چرا؟ وقتی آمدیم وارد میدون شدیم دیدیم عرصه این دو مقوله فراتر از یک مطالعه ایست که بگیم ما یه پدیده و موضوع خارجی داریم و میخوایم اثرات تربیتی، اهداف تربیتی، رویکردهای تربیتی به اون رو مطالعه کنیم. بلکه الان فقط داشتن یک موضوع خارجی نیست، بلکه ایجاد و خلق یک موضوع به نام بازی است که از همون ابتدا برای یک سری اهداف تربیتی طراحی میشه. وقتی هم میگیم تربیتی، مقصود اون تربیت ارزشی رو که الان تو ذهن ما هست نیست، چه بسا به قول من به خدا ضد تربیت باشه، من اسمشو میذارم بی تربیتی. بازی الان مقوله است که خودش داره خلق میشه، یعنی از ابتدا داره طراحی میشه توسط یک سری پشتوانه های فکری برای تأمین اهدافی که از جمله اساسی ترین اهداف مد نظر همه طراحان آثار تربیتی اون، یعنی آثار فقهی به عنوان یک رفتار انسان مکلف دامنش به اندازه، دقت بکنید، آثار تربیتی نیستش، خیلی اثرش زیاده. وقتی میگیم تربیت، شناخت رو شامل میشه، عواطف و احساسات رو شامل میشه، رفتار فیزیکی رو شامل، خلق و خو رو شامل میشه، حتی تأثیرات روحی رو شامل میشه. نگاه کنید، من یه مثال بزنم. یه بچه ای رو که عادت کرده توی بازی به فشار دادن 4 تا دکمه اسپیس و بعد از هر فشار دادنی سریع واکنشی رو مشاهده میکنه، یک رفتار مورد انتظاری رو براش، حالا به قول خودمون، نمایش میده مونیتور. این یک تأثیر کمه، کمش این استش که بین، دقت بکنید، کنشش و واکنشی رو که انتظار داره سرعتش خیلی میره بالا. مثلا نشسته همون گونه که این دکمه رو فشار داد و عروسک پرید بالا، اینجا هم انتظار داره تا که گفت مامان آب میخوام، سری مامانش مثل اون عروسکه بپره بلند شه بره آب بیاره. یک دقیقه تأخیر بشه پرخاشگری، عصبانیت، اصطلاحا ما در تأثیرات تربیتی میگیم کاهش ظرفیت روانی. همون انتظاری که در زدن یه دکمه، یعنی کنش و سپس واکنش طرف مقابل توی فضای بازی رو انتظار داشت، یعنی اینجور خو گرفته، اونجور عادت کرده که با زدن یه دکمه و یه کنش سریع واکنش براش مونیتور نشون داده. اینجا هم سریع این تو ذهنش میاد که با گفتن یک حرف که آب میخوام، باید یک کسی سریع بلند شه برای او چی؟ آب رو تأمین کنه. اگر تأخیر بشه گویا یه عالمی به هم، به قول معروف، به هم ریخته دیگه، چی؟ کنش بدون واکنش باقی مونده. حالا هر تحلیلی که میخوایم براش داشته باشیم، نگاه کنید این کمترین تأثیر روحی روانیه که ما امروزه توی بیشتر بچه هایی رو که مثلا توی روز حدود 3 ساعت 4 ساعت وقتشون رو توی این بازی ها میگذرن، بعد از یک هفته مشاهده میکنه.
استاد جمعه یه چیزی رو برمیدارم برداشته میشه، فضای واقع و همون رابطه بعدش اثر شده.
بله، ما اون ذات بازیست، منتها حرف اینه ما آیا باید فرض کنید همینجا بازی رو نباید طراحی بکنیم؟
الان فقط بازی که... ببخشید داشتم فهم بازی ها این سری کنش واکنش ها با دو برد هایی داریم در بازی و جوایزی داریم. یه روز کار میکنید، دو روز کار میکنید، روز جایزه میگید.
بله، اون یه چیزه، نگاه کنید اون یه مقوله دیگه ای اصلاً، ما اونو بهش میگیم، نگاه کنید اینو بهش میگیم کنش و واکنش. اونو اصطلاحاً توی تربیتی بهش میگن کنش و رینفورسمنت. یعنی چی؟ یعنی پاداش. جوایز رو بهش میگن پاداش رفتار. ما یه کنش و واکنش داریم، یه کنش و پاداش کنش داریم. بین این دوتا هم بازیگر تفاوت میذاره، هم طراح و همه. متأ هدف من اینه، یا یعنی ما میخوام بگیم هدف تربیت در واقع اینه. ما باید بازی ها رو طوری طراحی بکنیم که اول اینکه بچه تفکیک بین فضای بازی و فضای واقعیت رو درک بکنه. ولی الان چنین بازی های طراحی نمیشه. نه، برای همین نگاه کنید، چون درکشون اصلا ما این درک رو بهشون نمیدیم، اونا کلیت بازی رو که اینجا فضای بازی است، من دارم بازی میکنم، اینجا دارم شام میخورم، اینو میفهمه. آیا دقت بکنید اون سرعت کنش و واکنشی که در بازی هست رو باید تعمیم بده به واقعیت، این رو درک میکنه؟ نه،
تو واقعیت هم سرعت هست.
نه نیستش، هیچ وقت اون سرعتی رو که
محدودی
اتفاقا سریع‌ترش از هیچ فاصله زمانی، یعنی شما میخوای بگید به همون سرعتی که اون عروسک توی تصویر مانیتور میپره و همون سرعت هم مادره باید بپره آب بیاره؟
نه، شما وقتی که این فعلی رو از خارج اراده از افعال خودتون بدون فاصله زمانی، چون شما
همیشه سرعت تحقق معلول بعد از علت به اون میزان طراحی شده توی یک بازی مانیتورینگ نیست. او اصل تأثیر و تأثر و سبب و مسبب، علت و معلول رو میفهمه. اون چی؟ اون بله، توی نوع بازی فرق پاداش هم نیست. بله،
من مادرم خیلی سریعتر از ده.
نه، حرف اینه، نیا کنید الان اون چرا
که
نه، نگاه کنید طراحی تا طراحی فرق میکنه، ولی نکته دقت بکنید، بچه اون چرا که میبینه کنش خودش رو و واکنش رو میبینه. چرا؟ یک سری واکنش های دیگری بعد از 2 ساعت رخ میده، یه سری واکنش های دیگری بعد از 5 ساعت رخ میده، بعد از 1 روز رخ میده. اینا هم هست، منتها دقت بکنید ما اینجا باید ببینیم کدام کنش و واکنش تأثیرگذاری داره. من یه مثال بزنم تا برای شما مشخص بشه. ما میگیم وقتی که میخواهید دقت بکنید بین دو تا فعل رابطه علی و معلولی رو حفظ بکنید، باید فاصله انقدر نباشد که ربط بین علت و معلول را فاعل گم بکنه. یعنی من امروز این کار انجام بدم، بعد دیگه اصلا هیچ تو ذهنم اثری از این فعل نباشه، بعد از 4 روز ببینم اه بر اثر انجام این فعل امروز من 4 روز آینده مثلا اون نخ میدهد. اینجا میگن دقت بکنید، میگه فاعل ارتباط بین فعل و اون واکنش رو گم کرد. این هم توی کنش و واکنش هست، هم توی پاداش ها. مثلا عرض بکنم، میگن اگه بچه ای رو میخواید تشویق بکنی به محض اینکه کار خوب رو انجام داد، تا زمانی که دقت بکنید در فضای روانی انجام کار هست، اون پاداشه رو بهش بدید تا اون رفتاره چی تثبیت بشه. شما الان او 20 گرفته، 2 ماهی دیگه بهش جایزه میدید، اصلا نفهمه این برای چی بود. رابطه بین تلاش و پاداش وقتی گم بشه، این پاداش اثر چی تثبیت رفتارش کاهش پیدا میکنه. اینجا هم همینجوره، ما یک چی داریم، یک فضای فیزیکی و روانی بچه رو داریم. او چقدر تأخیر رو میپذیره تا بگه این واکنش نتیجه اون کنش منه؟ خیلی محدوده. بچه آنی میخواد، واکنش های آنی رو میخواد. ولی ما اگر او رو بیام در یک بازی برای این تربیت بکنیم که بابا تفاوت هست بین نوع کنش و چی؟ و ظهور واکنش، اینو باید تربیت به او بده، اینو بهش ندادیم، لذا او عادت کرده و ظرفیت روانیش اینجوری شکل گرفته که سرعت و فاصله بین کنش و واکنش باید کم باشه. ما او رو اینجوری تربیت کردیم و الا نگاه کنید اگه او به صورت طبیعی رفتار بکنه، این تفاوت رو درک میکنه که یک فعل واکنش سری داره، یک فعل واکنش چی؟ تأخیری داره. او بگه آب میخوام، واکنشش سریع تره تا اینکه بگه غذا میخوام تا غذا آماده بشه. او این رو به صورت طبیعی درک میکنه. ولی اگر نه، بله؟ تو خیلی از بازی ها هست، ولی نگاه کنید بچه پی نمیبره. حرف اینه،
متوجه
میشه؟ ها نه، عادت میکنه، نه او طبق عادت عمل میکنه. جالبه گاهی اوقات بچه اصلا واکنش های تأخیری رو نتیجه کنش الان نمیبینه. دقت بکنید، او یک کنش الان انجام داد، این کنش 3 واکنش داره. واکنش اولی رو میبینه که با سرعته، واکنش دومی و سومی که با تأخیر در واقع انجام میشه اصلا نمیبینه، یا رابطهش رو با کنشش اصلا درک نمیکنه. خب این بازیست که باید برای این رو به گونه طراحی بکنه که همه رو به اون کنشه مرتبط ببینه. پس بنابراین نگاه کنید، اینا همه در اختیار طراح بازی است که بتونه روی ذهن بچه، روی روح و روان بچه، حتی روی ماهیچه‌های چی انگشتان بچه این تأثیر رو بذاره. تربیت همینه، خیلی واضح الان حرف میزنیم. نگاه کنید الان به من و شما یه تیکه گل بدن، میگن با این یه کوزه‌ای درست کن، بیا سفالگری کن. آیا میتونیم مثل اون کسی که این ماهیچه‌هاش اینقدر توی فیزیک و شکل دادن فیزیکی ورزیدگی داره ما کار بکنیم؟ نه. من بدون مبالغه عرض میکنم، رفته بودم یه جا همین طرف بهم داد، گفت حالا تو نمیخوای همزمان هم با پاد بچرخونی، من برات بچرخونم، تو فقط این انگشتتو بگی ببینم سر کوزه رو میتونی درست کنی یا نه. ما انگشتمون رو گرفتیم، یک طرف انگشتمون زد بیرون، یعنی انقدر نازک شد که هو پاره کردی اینو، یه طرف کلوب شد. ولی نها کنید، او چنان عادت کرده که 1 میلیمتر این لبه کوزه یک طرفش کلوب و یک طرفش نازک نمیشه. این ورزیدگی مایچه است. این ورزیدگی توی همه 18 ساعت تربیت پذیری انسان وجود داره، لذا ما گاهی اوقات اصلا به اینا توجه نداریم، ولی آثار خودش رو باقی میگذاره. اینجاست که اگر ما بیایم طراحی شده، در واقع حساب شده روی آثار یک بازی از حیث روحی، روانی، اخلاقی، فیزیکی، حتی گفتم چی؟ جسمانی که ما اصلا به چشمون نمیاد، اینها رو بیایم در نظر بگیریم، میبینیم خیلی بهتر میشه حتی از فضای بازی استفاده کرد. ما الان نگاهمون به بازی فقط یه نگاه پیش پا افتاده است. به خاطر همین اصلا برخی از اثرات رو نه دقت بکنید درک میکنیم و نه میتونیم برای اون طراحی و مطالعه داشته باشیم، در حالی که اثر خودش رو بر روی چی؟ بازیگر و محیط و دیگر عواملی رو که در اون نقش آفرینی دارن میگذاره. ما بهش توجه نداریم، ما بهش توجه نداریم. لذا نگاه کنید، از تا دقت داشته باشید، مثلا مثال ساده، توجه به نوع بازی ها. بچه هایی که بیشتر بازی های چی تفنگی و خشونت انجام میدن با بچه هایی رو که بیشتر دقت بفرمایید بازی های اجتماعی انجام میدن، یعنی بازی هایی که طرفی داره انسانی که باید به او در برابر کنشش واکنش انسانی مشاهده کنه. اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ بازی های اجتماعی. مثل این که فرض کنید چی خرید و فروش میکنه، رانندگی میکنه، نشسته روی متکا میگه مسافر سوار شن، مسافرها سوار شن، پول میده، پول میگیره، توقف میکنه به دستور مثلا چی مسافرش. اینا میگن چی؟ واکنش های انسانی رو در برابر رفتارش داره، میگن بازی های اجتماعی. میگن روح کدام یک از اینها دقت بکنید در برابر اطرافیانش لطیف تره. مادری دقت بکنید دو تا بچه داره، یکی علاقه من به بازی های دقت بکنید همین کشت و کشتار و نمیدونم خشونت و بزن و به کوب و اینا، لگد بزن و مش بزن و بکش و بگیرش و دستگیرش بکن و فلانش بکن، یکی بازی اجتماعی. مادر تو خونه مریض میشه، به هر دو تا بچه بهش میگه بچه ها برید برای من یه قرص و یه شیشه لیوان آب بیارید. اون کسی که جالبه بازی خشونت رو انجام میداده به مامانش گفته صبر کن خوب بیشی، رفته دنبال بازیش. مادرش هم حتی به قول معروف گریه افتاده، او واکنشی نشون نداده. آخرش نکن نهایت واکنش عاطفی او این بوده که مامان چرا گریه میکنی؟ ولی اون کسی که بازی اجتماعی رو انجام داده اصلا چی؟ تعطیل کرده، آمده مثل مادرش گریه کرده. بابا مادر داره درد میکشه، تو چرا گریه میکنی؟ میگه چرا مادرم درد بکشه؟ یعنی چی؟ یعنی تأثیرات عاطفی رو ببینید تا کجاست. ما اصلا به اینو توجه نداریم، یعنی چون توجه نداریم مطالعه نمی کنیم، چون توجه نداریم برای تقویت و یا تضعیف اون بعد منفیش چی طراحی و یا عاملی رو پیش بینی نمی کنیم. پس بنابراین ما اگر خواسته باشیم در واقع یک مطالعه دقیقی در حیطه تربیتی بر روی بازی ها داشته باشیم، باید از همون اول به صورت علمی یک بازی رو با همه تأثیرات قابل پیش بینی، دقت بکنید قابل پیش بینی، نمیگم داره، قابلیت پیش بینی داره که این بازی میتونه این تأثیرات رو داشته باشه، طراحی بکنیم و اونها رو تأمین بکنیم، آسیب هاشو چی مطالعه بکنیم، فوایدش رو ببینیم. لذا اینجا نگاهمون به بازی دیگه مثل اون نگاه اول نیست که یک نگاه انفعالی بود، یک بازی تولید شده، ما باید همیشه منتظر باشیم ببینیم بازی ها کی تولید میشن، بعد بیان اینها رو مثلا تو مطالعات میدانی و سناریو نویسی و نوع بازی و کنش ها و واکنش ها اثرات چی تربیتیشون رو بررسی کنیم. ولی الان میتونیم به صورت طبقه بندی شده نوع بازی ها رو اثرات تربیتیشون رو در عرصه‌های هجرگانه پیش بینی کنیم، پیشبینی کنیم که بگیم بازی های اجتماعی روح عاطفی رو چی تقویت میکنه، بازی های فردی نه تنها روح عاطفی رو تقویت نمی کند بلکه تضعیف و گاهی اوقات به مقابله رفتارهای عاطفی میره، یعنی اونها رو سرکوب میکنه. نگاه کنید اینا قابل پیشبینی است. پس ما باید برای افرادی که زیاد عاطفی هن مثلا عرض بکنم که به یک چیزی فرو میریزن بگیم نه برو اون بازی ها رو انجام بده که چی درش خشونت یک طرفه است، واکنش ها اصلا دیده نمیشه، که وقتی تو لگد میزنی او چی کار میکنه؟ گریه میکنه نمیکنه؟ اصلا بی تفاوت او. ولی کن در یه واکنش در یه بازی اجتماعی نه، پول میدی او چه واکنشی نشون داد؟ گفت ممنونم یا نه پولو چنگ زد ازت؟ واکنید اینا همش معنا داره در یک بازی و اثر هم داره. پس اونجاست که میتونیم بر اساس تیپ‌های شخصیتی انسان‌ها به این بگیم آقا تو این بازی رو انجام بده، تو این بازی رو انجام بده، تو ضعف جسمانی داری این بازی رو انجام بده. الان بازی میشه یک وسیله درمان، بازی میشه تقویت هوش، بازی میشه تقویت حافظه، بازی میشه تقویت تفکر انتزاعی، بازی میشه وسیله تفکر هندسی، بازی میشه تفکر ریاضی. نگاه کنید اینها خیلی تأثیرات عجیبی داره. لذا اون چرا که جلسه پیش مطرح کردیم، یعنی یک 20 روز پیش به اینجا رسید که ما برای اینکه یک دورنمایی از بحثمون داشته باشیم باید ارتباط بین دو مقوله رو، یکی بازی رو و دیگری تربیت رو، بیایم بررسی کنیم. ببینیم این دوتا با همدیگه چه داد و ستدی دارن. ما 5 نوع ارتباط بین اینها رو میتونیم، تا اینجا رسیدیم، 5 نوع ارتباط بین اینها رو میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم تصویر بکنیم. این 5 نوع ارتباط در واقع 5، دقت بکنید، 5 بعد بحث ماست. 5 بعد بحث ماست. مثلا یک بعد، بعد ارتباط محتواییه، ارتباط محتوایی. یک بعد ارتباط ساختاری بین تربیت و بازیه. خب اینا خیلی تفاوت داره از نگاه محتوایی. کدام یک از مثلا بخش‌های بازی با تربیت ارتباط محتوایی پیدا میکنه؟ سناریو بازی. سناریو بازی بیشترین تأثیر محتوایی رو بر روی چی داره؟ بر بعد محتوایی تربیت داره. پس ما باید اینجا چیکار کنیم؟ بیایم یک، انواع ارتباط بین تربیت و بازی رو بررسی کنیم که این 5 نوع رو خواهم گفت هر یکیشو، و بر اساس هر یک از این ابعاد ارتباط مباحث رو استخراج کنیم. بعد بیایم بحث کنیم تو محتوا، توی ساختار، توی هدف. گاهی اوقات هدف‌ها با هم دیگه سازگارن، گاهی اوقات هدف‌ها با هم سازگار نیستن. یک هدف بازی هدف تربیتی رو تقویت میکنه، یک هدف بازی هدف تربیتی رو تضعیف میکنه. گاهی اوقات حتی میتوان بر اساس یک نوع هدف هدفی رو تعریف کرد و تأمین کرد. هدفی رو تعریف و تأمین کرد، یعنی میگه این آپشن رو اضافه کن تا اینجا این هدف تربیتی تأمین شود، این زمینه مثلا رنگ رو طراحی بکن، بازی رو با این زمینه رنگ، با این بک‌گراند مثلا چی طراحی بکن تا این هدف تربیتی تأمین شود. پس نگاه کنید، تأثیر در ساختار، در محتوا، تأثیر در هدف، اینها مباحثی است که انشاءالله ابعاد ارتباط رو به دست میده. حالا میگم مفصلش رو بحث خواهیم کرد. نکته دومی که وجود داره در اینجا، ما گفتیم ما اینجا دو تا دانش داریم، بازی و تربیت. پس بنابراین بحث ما بحث بینارشته است، حداقلش دقت بکنید. بینارشته ای به این معنا نمیخوام بگم بازی یه دانشه، ولی هر چی باشه دقت بکنید تولیدش، اجراش، مطالعهش پشتوانه دانشی داره یا نداره؟ از 5 دانش داره چی؟ داره تغذیه میکنه. یکی جامعه شناسیه، یکی آناتومی بدنه، فیزیولوژی و آناتومی بدنه، یکی چی؟ خود تربیته، یکی روانشناسیه. خب پس یک بحث نه تنها بین رشته‌ای بلکه به قول معروف ترکیبیه. ما باید اینو مشخصش بکنیم. این رو من جلسه پیش گفتم که ببینیم نگاهمون به بازی چیه، تا اون وقت ببینیم چی ارتباط بین چه چیزی و چه چیزی رو داریم بررسی میکنیم. اگه بازی رو دانش بذاریم میشه چی؟ بحث بازی و تربیت میشه بحث بینارشته‌ای. اگر بازی رو دانش ندانیم بلکه متأثر و نتیجه دانش بدانیم که اینو من تقویت میکنم و اینو قبول داریم، خب اینجا تأثیر و نوع ارتباط متفاوت میشه. پس بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ توی این فضای تأمل بیشتری داشته باشیم تا فضا برای خودمون روشن‌تر بشه. من الان با یه ذهنیتی دارم بحثو در واقع پیش میبرم، ولی چند درصد بگید به اون ذهنیتی که خودم دارم ارائه میکنم یقین دارم؟ میگم 90-92%. برام 100% نیست. چرا؟ چون هر آن احتمال میدم یه نگاه دیگری رو چی؟ خدا به ذهن ما اشراب بکنه. الان با این دوتا روی کرد ما داریم بحث و مباحثش رو و ساختارش رو میبندیم. در نگاه ارتباطی 5 نوع ارتباط رو طراحی میکنیم، بعد بر اساس هر ارتباط مباحث رو، و در بین مطالعه بینارشته‌ای و ترکیبی، اینجا هنوز برای من 100% شفاف نیست که درسته بازی یک دانش نیست بلکه محصول و نتیجه دانشه و تربیت دانشه. پس رابطه بین این دانش و اون نتیجه دانش و محصول دانش چی میشه؟ اینو باید چی؟ باز بیشتر با هم صحبت کنیم. این دوتا روشن بشه که اون اولیش روشنه تقریبا چی؟ ساختار مباحث ما به دستمون میاد که ما یک هارمونی از مباحث داریم، از اینجا شروع میکنیم به اینجا ختم میشه، چه مباحثی رو باید اشاره کنیم بهش، از کجا مطالعه کنیم، چی هستش، این به دست میاد. حالا انشالله باشه برای جلسه فردا که ببینیم اول اون انواع ارتباطات ساختاری و محتوایی و اینها رو داشته باشیم، بعد تنظیرش میکنیم به دو سه تا از مباحثی رو که داریم. مثلا الان ما مباحث فقهیمون مثلا بین فقه و حقوق همچین ارتباطی برقراره، بین فقه و تربیت همچین ارتباط پنجگانه ساختاری محتوایی هدفی و چیز مطرحه. قید مطهری هم اینها رو بحث کرده. حالا انشاءالله به تناسب در اینجا بله اونا علم بودنشون مسلم، منتها اینجا ما بازی برامون اینکه علم باشه نیست، واقعا بازی بله، چون اونا نگاهشون نگاه این گونه است. نگاه کنید رسانه ها نقش ابزاریشون برجسته هستش، ولی ما نگاه همه به بازی باز صرفا ابزار نیست، اینان هست. بازی یک سناریو داره و یک محتوا داره که این رو از سطح ابزار میبره بالا، یعنی نمیشه صرفا نگاه ابزاری داشت. حالا باید بیشتر نگاه بکنیم
سناریو و پیام مقالی.
نگاه کنید توی رسانه اگه ما نگاه بکنیم، مثلا میگیم بازی خودش اینو تبلیغه، یه نگاه اینجوری میکنیم، بعد میگیم چطور تبلیغ، ما یک کانال داریم، یه رسانه داریم، یه پیام داریم، یه گیرنده داریم، یه فرستنده داریم، بگیم بازی هم یه همچی چیز میتونه باشه که یک پیامی داره و محتوایی داره، یک بازیگری داره، یک طراحی داره، یک ابزاری داره، یک فضای ارتباط بازی به نام کانال ارتباطی داره. آیا چنین چیزی میشه تشبیه کرد؟ ما باید این جایگاه رو به دست بیاریم. این جایگاه که به دست بیاد اون وقت خیلی چیزا روشن میشه، ولی نمیشه نگاه نه 100% رسانه ای داشت بهش، نه 100% ابزاری مثل مثلا بگیم یه صنعت، مثل چی بگم، مثلا وسایل زندگی. الان صنایع وسایل زندگی ما هم یخچال یه وسیله است، درسته مثلا محصول یک دانشه، میتونیم بگیم فقط برق؟ نه، آره. حالا چه نرم افزار داشته باشه، سخت افزار داشته باشه، چیه واقعا بازی، حقیقتش چی هست؟ آیا از مقوله صنایع هست، از مقوله رسانه هست، از مقوله هنره؟ که شبیه به هنر بودنش برای من غالب از این ستا، یعنی یک نوع ذوقه، یک نوع قریحه ذاتی مبتنی بر فطرت انسان.
ماهیت سرگرمی رو چی تعریف؟ مسابقات رو به بازه
درگرمی اصلا بهش نگاه کنید هیچ وقت مثل امروز نگاه نمی شده. سرگرمی می گفتن یک رفتار پیش پا افتاده داده، یعنی نمی آمدن برای یک ظرفیت دانشی تعریف بکنه. هر کاری که پیش پا افتاده بهش گفتن سرگرمی. طرف با تسبیش هم که دانه‌هاش ستایی میچینه، چهارتایی میشه، پنجتایی یکی میچینه، میشه بازی، مثل سرگرمی. لذا به اون شکل هنوز ماهیت سرگرمی خورده دور شده امروز. چرا؟ قدیم صرفا سرگرمی بود، ولی امروز نه، امروز بازی گاهی اوقات یک کشور رو به هم میریزه، یک نظام ارزشی رو به هم میلزه توی جامعه. میشه اون وقت بگیم سرگرمی آمد این کار رو کرده؟ این نوع نگاه به بازی امروز متفاوت کرده اون رو. من تا الان نتیجه‌ای که در ذهن خودم گرفتم اون رو به یک هنر اجتماعی، یعنی از مقوله هنر باشه شباهت بیشتری داره، که اگر از مقوله هنر باشه تأثیر حالی بر همه دانش ها داره. حالا اینو بحث میکنیم. بر همه دانش ها اثر داره. نها کنید میگن طرف هنر معلمی داره، هنر چی؟ اقتصادی داره، هنر مادری داره، هنر آشپزی داره. یعنی میشه یک نوع قریحه ذاتی رو که کشف میشه بعد بهش جهت داده میشه. اینجوری تو ذهن من الان جا داره. حالا ببینیم، باز باید بیشتر تأمل کنیم. اللهم صل علی محمد. من عذرخواهی میکنم از این که تأخیر شد.